جمیع اولیا، انبیا، شهدا، مخصوصا به روح مطهر جمیع محبان امیرالمؤمنین، گذشتگان از این مسجد، زحمتکشای این مسجد، ائمه جماعات گذشته این مسجد، امنای محترم این مسجد، صلوات جلیل را.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فوقا وتمتعه فيها طويلا. يا ربان يا سفر کرده که سر غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم. خداوند ان شاء الله در فرج آقام حضرت بقیت الله تعجیل بفرماید. ما رو در زمره شیعیان محبان و منتظران اون بزرگوار قرار بده و هممون رو مشمول ادعیه ذاتیه حضرتش قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تبریک عرض میکنم حلول ماه شریف، عظیم و ارزشمند ذی الحجة الحرام رو. ما دیگه جز ماهای حرامه، چهار تا ماه حرام داریم که در او اعمال چند برابر حساب میشه، بدیها هم متاسفانه چند برابر حساب میشه. اگر کسی در این ماه صدقاتی بده خداوند چند برابر حساب میکنه، اگر کسی در این ماه یه گردنش بیفته یا جنایتی بکنه و امثال اینها باز دوباره دو برابر حساب میشه. ماهیست که خداوند متعال در دهه اول او ایام معلومات، ایام حج رو قرار داده. آغاز او با ازدواج نور با نور، ازدواج بسیار ویژه‌ای که پیرامون سخن خواهم گفت شکل گرفته، آغاز شده. در دهمین ماه عید سعید قربان، هجدهم ماه عید سعید قدیر خم. فرمود چهار تا عید مسلمین دارن: جمعه، عید فطر، عید قربان و عید قدیر خم، و اخذر اعیاد عید قدیر خم است. در این ماه عزیز ما سه تا عید داریم: یک جمعه، دو قربان، سه عید قدیر خم. و در این ماه اخذر اعیاد وجود داره که ماه ذی الحجه و عید قدیر خم است، عید ولایت و عید امامت و وصایت علی مرتضی علیه آلاف و تحییت و سنا و بسیاری از مناسبت‌های دیگری که در این ماه هست بر فضیلت و شرافت این ماه قرار داده افزوده. این نمازی که شما دارید میخونید الان خوندیم امشب، نماز دهه اول ذی الحجة الحرام، طرف الان 100 میلیون خرج میکنه بره و بیاد، بعدم حالا انشالله که قبوله، انشالله خدا همه حجات زوار ما در عتبات مخصوصا در خانه و در سرزمین و انشالله سالمین قانمین به اوطانشون باز بگردانه، اونایی که نرفتن دوباره برن، اونایی که رفتن دوباره خدا روزیشون بکنه، ما هم با شما انشالله. اما خب این همه هزینه میشه، وقت میشه، یک ماه دوری از عزیزان توی غربت، اگرچه الان خوش میگذره ولی خب باز هم غربته. سلام علیکم. تا خداوند انشاءالله ثواب حج و ثواب زیارت بهشون بده. شما اینجا ده شب ده تا دو رکعتی میخونید در ثواب زیارت و حج زوار و حجاج بیت الله الحرام شریکید. چقدر ارزشمنده، خیلی نماز ارزشمنده، خیلی دقیقه خوبی ها. همه ما حاجی هستیم، یعنی پرونده اون انشاءالله نوشتن حاج آقا، اونم یه بار هم ننوشتن ها، انشاءالله هر چقدر این نماز رو خوندی همونقدر برات می نویسن. انشاءالله خداوند متعال حجهای معنوی و حجهای ظاهری و نصیب همه ما بگردان، ما رو در ثواب زیارت حجاج و زوار بیت الله الحرام و سرزمین وحی انشاءالله شریک کنه، نصیب جمع حاضر بشه، چه اونایی که رفتن چه اونایی که نرفتن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اجازه بدید چند جمله پیرامون مناسبت امشب صحبت کنن، بعد من موضوعم در مورد ازدواج موفقه که خیلی مهمه و الان تو جامعه ما ازدواج همون ازدواج موفق نیست. آفرین پیرامون، میخوام صحبت کنم چه ازدواج ازدواج موفقه، قانون طلاییش چیه، بلاک های انتخاب همسر چیه، با چه کسایی ازدواج میکنیم، با چه کسایی ازدواج نکنیم، پیش نیازهای قبل از ازدواج، پیش نیازهای بعد از ازدواج، اینا چیه؟ اینا مطالبیه که بسیار ضروری است، مخصوصا توی این دوره الان با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی که و اقتصادی که شکل گرفته که در هیچ دوره‌ای نبوده در گذشته، الان اینا ضروری است، باید یاد بگیریم، باید بدانیم، باید بریم تحقیق کنیم. اما اجازه بدید چند جمله رو پیرامون ازدواج نور با نور صحبت کنم باتون. دو تا ازدواج هستن، این ازدواج ها با سایر ازدواج ها متفاوته. اولی ازدواج حضرت آدم و حوا علیهم السلام دست شما در میدونید آقا کی بوده؟ خدا. حوا رو خدا برای آدم، آدم رو برای حوا خلق کرد. این ازدواج اول که آسمانی بوده، عاقدم خدا بوده و متفاوت بوده با اشخاص دیگه. خدا میدونه اگر زن دیگری بود با آدم مامان حوا رو انتخاب میکرد یا نه، و البته از اون برم بگیم نمیدونیم مامان حوا با آدم رو میپسندید یا نه، بس اون بالاخره ازدواج دیگه. ولی خب این ازدواج الهی بوده، یعنی گزینه دیگری نبوده، خواسته خدا بوده. ازدواج دوم که ویژه بوده و متفاوت بوده، ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیرالمومنین علی علیهم السلام بوده. این ازدواج هم مثل حضرت آدم و حوا بوده، عاقد خدا بوده، به امر خدا بوده. در آسمان ها ابتدا خدا نور رو با نور، یعنی نور علی و زهرا رو هم تزویج میکنه، در زمین دستور میده پیغمبر من در آسمان نور رو با نور تزویج کردم، تو هم در زمین این کارو بکن. فرمود منظور چه کسانی هستن؟ فرمود علی و زهرا علیهم السلام. این دوتا رو خدا ابتدا در آسمان عقدشون رو بست، بعد در زمین دستور داد به خاتم الاوصیا سید الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این عقد رو منعقد بکنه، عقد خیلی عجیبی بوده. خب حالا میگن در سال اول بعد از هجرت بوده، در مثل همچین شبی یا در مثل فردایی مثل اول ذی الحجة الحرام اتفاق افتاده. بعضی ها هم نوشتن چند روز مونده به ماه صفر در سال دوم هجرت اتفاق افتاده. مونده حالا تاریخش چیه زیاد مهم نیست، مفهومش، کیفیتش، درس و عبرتی که ما میتونیم از زهرا و علی یاد بگیریم اون برای ما مهمتره، اون خیلی مهمتر از اینه که حالا بگیم چند روز قبل از سفر بوده، سال دوم بوده یا نه سال اول بوده، در اول ذی الحجة الحرام بوده. خب با برکت ترین ازدواج که در عالم محقق شده، ازدواج زهرا و علی علیهم السلام بوده. چرا؟ کسی میتونه بگه چرا؟ اگر کسی بگه در این شب عزیز حاج آقای افشار هستن یه هدیه بهشون میده، حاج آقا میده دیگه، حاج آقا میده. خب دیگه بیشتر مد نظرم درست ها، این ازدواج یکی از پیامدهاش، عوارضش همینه که اولاده و نسلی که ایجاد میشه، ولی خود ازدواج مد نظرم هست. تعریف ازدواج چیه بگم؟ ازدواج یک قرارداد قانونی و اخلاقی است بین دو نفر، بگم ازدواج یک قرارداد قانونی و اخلاقی است بین دو نفر برای برآورده کردن نیازهای عاطفی، جنسی و اجتماعی. یعنی ازدواج همه دنیا همین رو میگن، ازدواج یعنی از این جهت عرض کردن. یا آنجا ما میخواییم جایزه بدیم کسی نیمره بله باطله؟ آفرین، جایزه رو باختی آقا، یه صلوات بفرستی. آفرین آفرین، در جا هم بخواهی بدی آن سکه 25 شمانی 50 تومنی خواهی انشاءالله هدیتون را جواب میده. خدمتون هستم. آفرین، همین مطلبه. تنها ازدواجی که دو طرف هم کفر بودن، یعنی هم اندازه بودن، فقط ازدواج زهرا و علی علیهم السلام، هر دو هم کفر و کامل بودن، هیچ نقصی تو ازدواجشون تو زندگیشون نمی‌بینید. هیچ وقت حضرت زهرا حضرت علی رو آزرده نکرد، حضرت علی حضرت زهرا رو آزرده نکرد، هر دو بستر رو برای رشد همدیگه آماده کردن. سوال کردن علی رو چگونه دیدی؟ گفت نعم الامن على طاعت الله، علی علیه السلام بهترین یاور در بندگی خدا و کمال و رشد من بوده. و همچنین از حضرت علی در مورد حضرت زهرا سلام و علیها سوال میکنن. تنها ازدواج، با برکت ترین ازدواج و ازدواجی که تالا اتفاق نیفتاده، حتی خواستر از ازدواج با آدم و مامان حواست، همین ازدواج حضرت زهرا و علی علیهم السلام. میدونید ازدواج جای دیگه مخصوصا برای امامان و انبیا و اولیا همچین خاص نبوده. حضرت نوح، حضرت لوط، میدونید زنهاشون خوب نبودن. امام حسن مجتبی قاتلش شد، ام فضل همسرش، ام فضل همسر حضرت جواد الائمه. آقا درجا میخوای بدی؟ خب الان بدیم یا بعد از؟ آخه میره الان جایزتو بدی میره آقا. نه به اون آخر سر ما زرنگیم، حواستان جمع. آجا الان بدم دیگه میره، بذار بشین و میشه بدسنم. خدمتون عرض کنم که بله، ام فضل، آفرین، مطلب فراموشن شد. برخی از این ازدواج ها چندان خوب و موفق و اینا هم نبوده، مثل ازدواج امام جواد، ازدواج اجباری و سیاسی آقای امام جواد که امروز روز شهادتش بود، با ام فضل ملعونه. میدونید هم دختری کی بود؟ مأمون عباسی لعنت الله علیهم، که خب باز قاتلش شد دیگه. و خیلی از ازدواج هایی دیگه، ولی این ازدواج، ازدواج خیلی دقیق و ارزشمندی بود، ازدواج علی و زهرا علیهم السلام، که جا داره از تمام نکته ها، تمام دوران ازدواج علی و زهرا علیهم السلام درس بگیریم. من امروز نمیخوام بررسی کنم ازدواج علی و زهرا رو و درس ها و عبرت های علی و زهرا ازدواجشون رو، که جا داره پیرامونه خیلی صحبت بکنیم چطور اتفاق افتاد، از فرایند ابتدا، کلید ابتداش چجوری آغاز شد، تا انتها که حضرت زهرا سلام الله علیها رو در بستر خواب گذاردن حضرت علی علیه السلام، و بعد از اون هم باز این ارتباط چجوری ادامه پیدا کرد، از ابتدا تا انتها، یعنی از آغاز فرایند آشنایی تا بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، در نکته نکته، در دوره دوره این ازدواج و پیوند محترم و ارزشمند زناشویی علی و زهرا علیهم السلام، درس، عبرت، حکمت، یادگیری. کسی واقعا همین مطلب رو یاد بگیره، در بحث ازدواج موفق و در بحث رضایتمندی و عشق یقینا موفق خواهد بود، یعنی زندگی و یک ازدواج موفقی را خواهد داشت. خب این قسمت اول عرایض من. قسمت دوم پیرامون ازدواج موفق میخوام صحبت کنم. عزیزان، ازدواج خیلی موفقه، ازدواج خیلی ارزشمنده، خیلی مهمه. اگر پیرامونش تحقیق نکنیم، مطالعه نکنیم، یک مهارت، اگر مهارت ازدواج رو نیاموزیم، یک فن، اگر فنهای ازدواج رو یاد نگیریم، موفق به ازدواج موفق نخواهیم شد. خیلی ساده، میخوای بری کفش بخری؟ کفش همینطوری نمیری بخری که سوال میکنی آقا من میخوام این کفش رو با این ویژگی ها بخرم، از کی بخرم، از کجا بخرم، چه قیمتی بخرم، کفش چجوری باشه، چرمش چجوری باشه، دوختش چجوری باشه. میخوای یه دونه ساعت بخری، میخوای یه ماشین بخری، میری تحقیق میکنی آقا چه ماشینی بخرم، از کجا بخرم، چه مدلی بخرم، این ویژگی‌های ماشین چیه. اگر تحقیق نکنی، مهارت خرید ماشین رو یاد نگیری، چی میشی؟ سرت کلا میره. یعنی موفق به خرید خودرو مناسب نمیشی. یعنی خرید خودروی شما موفق نیست. ازدواج هم همینه. ازدواج هم یه مهارته، یه فنه، یه آگاهیه. اگر اونها رو بلد نباشی موفق به ازدواج موفق نمیشی. دوره قدیم با الان خیلی متفاوته. بعضی از عزیزان ما مؤمنین گرانقدر، پدران بزرگوار که در جلسه هستن، دوره شما با دوره جدید خیلی متفاوت شده. اون شرایط با این شرایط الان خیلی متفاوت شده. بعضا قدیم میدیدی که دختر را برای پسر پدر و مادر انتخاب میکرد، دخترم اجازه اظهار نظر نداشت، هم دیگر نمیدیدن، یا عقد دخترم و پسرم رو دو آسمونا بستن و امثال این. حالا نمیخوام مفصل بیان کنم، طولش بدم، دیگه الان عوض شده، اون شرایط نیست و نمیتنه اون شرایط. الان یک فرایند پیچیده‌ای شده مسئله ازدواج. به الان یه عده که فرایند ازدواج موفق رو نمیدونن، مهارت ازدواج رو نمیدونن، میگن که ازدواج مثل خرید یک هندوانه در بسته است. یه به اصطلاح جعبه، یه صندوق میوه در همه میخره میاد، حالا معلوم نیست چند تاش خراب باشه، چقدرش خراب باشه. هندوانه که گرفتی حتما بعد قارچ بخوره ببین خوبه یا بده. این حرف درسته؟ غلطه؟ آفرین. دیگه چی؟ برای چی درسته؟ هندوانه رو میتونی درست بخری. هندوانه کار نداره، دو تا بزنی فنشو بدونی، این پایین این چوبی که هستش میخوره، اون باید ویژگی خاصی داشته باشه، یه خط میندازی. آره من خودم یه زمان هندوانه فروش بودم. اینا فن و فود داره، اگه اونا رو بلد باشی هندوانه درست بخری، اگه بلد نباشی سرت کلا میذارم. صندوق هم بخوای بخری بازم اینم باز یه سری دستورالعمل ها، آگاهی ها داره، اگه اونا رعایت کنی آجا قبشان میخنده مثل که اونم همکار ما شما با هم کار میکنیم. تو میگیم خدمت شما عرض کنم که هر چیزی یه آگاهی داره، این درست نیست. اونایی که علم ازدواج ندارن، نمیدونن ازدواج چجوری باید اتفاق بیفته، اونا اینطوری میگن آقا شانسیه. دیدی؟ مثلا طرف تو دادگاه خانواده داره طلاق میگیره، میگیدم شانس نداریم که، دست به حدا میذاریم میشه خاک سیاه. بابا جان شانس چی چیه؟ انسان تصمیماتش برای عهده خودشه، مسئولیتش به عهده خودشه. درست انتخاب کن، آگاهانه انتخاب کن تا فوایدشو ببری. وقتی آگاهانه انتخاب نمی کنی آینده تا رقم میزنی با عوارض اون انتخاب نادرسته. شانس یه یعنی شانس اصلا وجود نداره که، اختیار انسان یه سمقه هم قضا قدر الهی، تقدیر الهی، شانس وجود نداره. تو دستگاه نمیدونم چه شانسی من دارم، دیگران خوششانسم، من بدشانسم، این خانم، این آقا گیر من افتاد. آقا ما به خدا شانس نداریم، این بچه دست شانس یعنی چی؟ یا مثلا امثال اینا توی دستگاه قضایی میبینید، تو دادگاه خانواده دارن طلاق میگیرن یا جنگ و دعوا فلان، یا نگاه میکنی خانومه داره با داد با خواهرش با داداشش خواهرزاده بحث میکنه، آره به خدا ما شانس نداریم، فلانی یادته چه شانسی داشت فلان همسر نصیبش شد. حالا با ظاهر زندگی دیگران با باطن زندگی خودت مقایسه نکن. چهار سوال دیگه نگاه میکنیم، همون که حسد شد میخواد طلاق داد خانمش رو، یا خانم طلاق داد خواهرزاده، یا نگاه میکنیم تو بینشون خیانت اتفاق افتاد، میگه اه عجب ما فکر میکنیم چقدر خوشنط دن. همش آگاهی. عزیزان ازدواج یک قانون طلایی داره که سه تا مرحله است. چون ما نمیخوایم دیگه با جواب زیاد تو خرج بندازیم، هر کدوم از اینا یه جایزه داره خداییش. مونتا زیاد هم جایزه بگیریم، همین حاج اکبر فردا آقا بیا اینجا برو منه بیا بیا اینجا برو نه آقا برو نیست خوشحال شدیم من خدا فکر باکر دادن داشت
خدا
خلاصه چون نمیخوایم تو خرج بندازیم دوستان رو، حتی همین جایزه اکتفا میکنیم. ولی هر کدوم از این سوالایی که میپرسن خدایش یه جایزه داره برای کسی که بدونه و پاسخ بده. ازدواج موفق سه گام داره یا سه تا کلید داره. این سه تا کلید رو اگر کسی دریابه ازدواجش موفق میشه. امکان ندارد اگر کسی این سه تا کلید رو که قانون طلای ازدواج موفق بدانه رعایت کنه بگه ای داد بیداد من موفق نشدم، من بدبخت شدم، من فلان شدم، امثال اینا. عزیزان یه آمار بهتون بدم قبل از اینکه وارد بحث بشم و این قانون طلای ازدواج موفق رو براتون بگم. الان در کشور ما از هر 5 ازدواج تقریبا حدود 3 تاش طلاقه. البته در سال 99 و 1400 الحمدلله شکر خدا طلاق پایین اومده، الحمدلله ازدواج رفته بالا، آمارش بیشتر شد. خیلی بده 5 تا 3 تاش طلاق، یعنی اصلا ازدواجشون موفق نیست. اون دوتا هم که به طلاق نمی انجامه، یکی و نصفش جنگ و تحمل و خلاصه صبر و ایناست، یه نصفش خلاصه نصف نیمش پیدا میکنی تفاهم و تشابه و تکامل و عشق و تفاهم و اینجور چیز هست، خیلی کم پیدا میشه. شاید در 10 تا نمیدونم، حالا 2 تا یکی، حالا بقول حاج آقا یکی، مابقی همینه، تحمل میکنن هم دیگر به خاطر خدا و به خاطر زندگی امثال ما. همش ریشه در همین عدم آگاهی نسبت به ازدواج موفق داره. یه آمار خیلی تکان دهنده ای ها که باید تو این زمینه کار بکنیم، هم والدین گرامی هم جوان ها. جوان ها عزیزا میخواید ازدواج بکنید، خواهر من، برادر من، پسر من، دختر من، صرفا روی عشق و جذابیت طرف حسابتو باز نکن. آقا طرف خوشگله، طرف مثلا تیپش خوبه، جذابیت داره، طرف خوب حرف میزنه، خب جذابیت ظاهری یا برمیگرده به چهره و اندام یا برمیگرده به رفتار کلامی و غیر کلامی شخص. صرفا عاشق این نشید، صرفا روی این انتخاب نکنید، صرفا به این اکتفا نکنید. یک فرایندی رو آغاز بکنید که از همون ابتدای دیدن و صحبت کردن تا بعد از بچه دار شدن، اگه میخواید ازدواجتون ازدواج موفقی باشه، اگه میخواید تو زندگی خوشحال باشید، آروم باشید، خونتون خانه آرامش باشه، اگر کسی میاد خونتون کیف کنه بگه به به چه آرامشی داره این خونه، به به این دوتا چقدر با هم رفیقن، بچه هاشون رو ببین چقدر با ادب و آرومن. آرومن نه به این معنی که شلوغ نمی کنن، آرومن به معنی اختلال رفتاری رو دارن میگم. اگر هم بچه ها شروع میکنند تا یه حدود هر چی میاد میگه به بچه یه انرژی مثبتی داره این خونه، به به کیف کردیم، رفت خونه آجی فلان آقا فلان، اصلا این ساعتی که اونجا بودیم خلاصه خیلی حال کردیم، اصلا چیز منفی به ما نرسید. توی خونه ها میریم میریم اصلا از اول تا آخرش منفی، از اول تا آخرش قصه است. حالا یه دم این پرده میدازن نقاب میزنن، ولی باز اونایی که زرنگن میدونن میفهم این قصه. خب آقا قانون طلای ازدواج چیه؟ از این من 3 تا رکن داره، 3 تا مرحله داره، 3 تا کلید داره. اینا رو اگر انجام دادی موفق میشه، ازدواجت موفقه. پدر گرامی، دخترت خوشبخت میشه، در صورتی که این 3 تا قانون رو بشناسی رعایت کنی. مادر گرامی، پسرت خوشبخت میشه با دختری که انتخاب کردی، به شرطی که این 3 تا رو بدونی و رعایت کنی. اولی چیه؟ اولی بحث فرایند شناخت و آشنایی است. ببینید هر کسی که آمد خواستگاری دخترتون، شما که خواستید به خواستگاری دختر خانومی، صرفا روی ظاهر پدر و مادرش اکتفا نکنید، صحبت باشه، شناخت باشه، یه فرایندی رو آغاز بکنید. یه ده تو ایران هنوز ازدواج موقت یا صیغه محرمیت رو بد میدونن، خب اشتباه میکنید. آقا اگر اومد پشیمون شه خب بهتر، بذار زودتر پشیمون شه بره. اگر قراره بر پشیمانیه بذار تو همون ازدواج موقت پشیمون شه بره، نه بعد از ازدواج پشیمون بشه. اگر تو ازدواج موقت پشیمون شد یا فهمیدید که مناسب نیست جدا شد، خوشا به حالتون که فردا بعد از عقد و بعد از عروسی با یه بچه نفهمید و این مسئله ایجاد نشه، اشتباه میکنید. یه فرایند 2-3 ماهه بدازید برای آشنایی. حالا یه ده اصلا آقا ما فامیلی میشناسیم، باشه فامیل هم هستی برای خود تصدیق، این دوتا دختر و پسر باید هم دیگر رو درک بکنن، نه شماها. بازم باز یه فرایندی برای آشنایی باید بذارید. آقا دختره میگه دیدی ماما حاج آقا چی گفت؟ گفت فرایند آشنایی. یعنی چی؟ یعنی حاج آقا گفت با هم دوست دختر دوست پسر باشیم یه سال دو سال سه سال هم دیگر رو بشناسیم، بعد پسره بیاد رضا. نه من همچی حرفی نزدم، همچی حرف نمیگم، این ممنوعه، باطله، نادرسته، تبعات خیلی منفی داره. 90% از ازدواج هایی که دختر خانم ها پسر خانم آقا پسر ها 90% از آشنایی هایی که تو کوچه و تو برزن و مخفیانه و خدمت شما از کنم نامشروع و از طریق اینترنت و این اتفاق افتاده، 90% به ازدواج ختم نشده. اون 10% هم که ختم شده یا به طلاق می انجامه یا به تحمل، یا به تحمل. ازدواج موفق کسی ثبت نکرده، تو آمار ما ندیدیم کسی تو کوچه و خیابون و پارک و این اینستاگرام و تلگرام و واتس اپ و غیره با هم رفیق بشن، آشنا بشن، خلاصه با هم هم یه مدتی باشن و یه سری تا یه جایی هم با هم رفته باشن چلو، بعد مثلا اینا بیان ازدواج میکنن بعدم با هم خوشبخت باشن. یکیشو بگم بگذرم چون این مبتلا بهش پرداختم. دختر خانومه میاد یه سال دو سال با قبصن رفیقه، تا یه مدت هم متاسمن تا یه جاهایی هم با هم میرن روابطشون، بعد با هم ازدواج میکنن، ده تا یکیش با هم ازدواج میکنن. ازدواج کردی، پسر فردا میگه از کجا معلوم این خانم به من پایمند باشه؟ از کجا معلوم این دختر خانم که در دوره آشنایی با من تا اینجا جلو اومد، از کجا معلوم از اینجا به بعد با کسی دیگه نره؟ از کجا معلوم دوست پسرهای دیگه ای نداشته؟ بدی حق هم داره دیگه، حق داره. دخترم همینه، هیچ وقت دل نمیبنده کامل با پسره، میگه خدا میدونه این تالا با چند تا دختر بوده، تا کجا رفته، این که با من بوده و این کارا رو کرده الان ببین تا کجا رفته، بعد از اینم معلوم نیست. ببین زندگی میشه تار عنکبوت، چه خانه عنکبوت، پیوند چه عنکبوتی، خیلی سریع از هم میپاشه. پس اصلا درست نیست. منظور ما از فرایند آشنایی و شناخت یک فرایند هدفمند قانونی با نظارت و منطقی است. یعنی با نظارت خانواده ها این دو تا دختر پسر با هم یه عقد موقت بخونن، بعد از اینکه چند جلسه دیدن صحبت کردن دیدن به درد هم میخورن ظاهرن، یه عقد موقت خونده بشه دو ماه سه ماه با نظارت پدر و مادرها، با نظارت خانواده ها، دختر پسرم بدونن این عقد موقت صرفا برای شناسایی و سلام، صرفا برای شناسایی، بدونن یه پارکی برن، مسجدی برن، بالاخره جایی میخوام برن، خونه دایی، خونه عمو، خونه پدر، خونه، حالا ما که توصیه نمی کنیم خونه دایی و عمو این چیزا برید، اصلا درست نیست، صرفا خانه پدر و مادر، ولی خب اونم با خبر میشن غالبا. بعد محدود باشه، سه ماه محدود، رفت آمد، گفتگو، تحقیق. در نهایت اگر دیدید مواردی هست که نگرانتون میکنه، مثل اینکه آقا پسر بدبینه، خانم حسوده، آقا پسر خیلی مغرور و خوده، دختر خانم خیلی بی‌مبالاته، حرف گوش نمیده، امثال اینا، آقا پسر خیلی دروغگوه، دختر خانم خیلی ناسازگاره، حرف گوش نکنه، موارد اینطوری کشف شد تو این فرایند شناخت، حتمنه حتمنه حتمن به مشاور ازدواج برگشت کنید، مشاور ازدواج، به مشاور تو امر ازدواج رجوع کنید. 8 تا تست هست حداقل، 8 تا تست، 8 تا دوره تسته، میان تست میزنن، تست علائم، طبق سلالت، تست انتظارات، طبق تست خصوصیات، تست خدمت شما عرض کنم سازگاری، سوال میکنه عروس خانم اگه یه بار همسر شما مثلا دیر بیاد، ساعت 12:01 بیاد، شما چجوری باش رفتار میکنی؟ سوال دیگه، چجوری باش رفتار میکنی؟ آقا داماد اگر رفت خونه عروس خانم داداشش آبچیش یه حرفی به تو زد، خلاصه به کلاه جنابعالی برخورد، وزیر نمی‌کنه مشکل نداره، به کلاه حضرت عالی برخورد، چجوری رفتار میکنی؟ ببین اینا همه سوالای بنیادی نه ما عزیزان، پرونده بهتون بگم، کیس بهتون بگم. بعد از 38 سال آقا خوشست و خورده سال، نزدیک 70 سالشه، نزدیک 70 سالشه، خانم 60 سال، اینا ما هم چند سال اختلافه، آقای شاکی بعد 38 سال نگید قد صرفا خانم ها همه سی زیادشون میمونه، نه آقایون هم اینطوری هستن، بعضی از آقایون، ولی حالا بیشتر خانم هاست. بعد 38 سال میگه یادته توی عقد ما اومدیم برای عقد، داداشه یه همچین حرفی رو به من زد، اون تو دل منه. بعد 38 سال این مسئله هست، همین اونجا به مثلا اختلافاتشون بود. یا مثلا یه سری خصوصیات، میگه ما داماد عروس دارن، میگه داماد میاد عروس میاد، شما به داماد عروس میگی بیا پای سفره بفرمایید، اما به من، به من نمیگی حاج آقا بفرمایید، منو تو اصلا نمیبینی. به این فرایند شناخت خیلی مهمه عزیزان. اکثر ازدواجهایی که به طلاق میانجامه به خاطر اینکه این فرایند شناخت در اونها انجام نمیشود، صرفا دختر و پسر خانواده ها به جذابیت ظاهری، طرف آقا پول داره، کار داره، مدرک داره، خانواده خوبی، همین صرفا تمام شد ازدواج. دختر خانم خب حالا مذهبیه، آقا چادری مسجد میره نماز میخونه تموم شد. نه آقا این کفایت نمی کنه، خصوصیات، انتظارات، سلایق، علایق، سازگاری، تحمل، مهارت های زندگی مشترک، اینا همه باید بهش توجه بشه. خب پس مرحله اول شد چی آقا؟ فرایند شناخت. اکتفا نکنید صرفا به یه سری جذابیت های ظاهری، جلوتر بریم. دو سه ما تحقیق گفته بود رجوع به مشاور در صورتی که مطلبی باشه که شما رو ناراحت میکنه، نگید ایشالله درست میشه، ایلش کن ازدواج کنم درست میشه. خب درست نشد چی؟ درست نشد چی؟ خیلی از اینا من بهتون آمار بدم درست نشده. اکثریت آقایی که از اول دروغه، خانمی که از اول حرف گوش نکنه جسوره، اینا غالبا نشون میده که تا آخر عمرشون این صفت زشت باهاشون هست، غالبا هست. خب کلید دوم رو بهتون بدم، انتخاب درست. به این بعد از شناخت انجام شد، بعضی از خانواده تو همون دوره شناخت مخصوصا دختر پسرها دچار دلبستگی میشن و خیلی بده. تو این دو سه ماه مخصوصا دختر خانوما عاشق آقا پسر میشن، دلبسته میشن، یا آقا پسر عاشق و دلباخته خانوم میشه. این دو ماه سه ماه صرفا برای شناخت بوده، نه برای دلبستگی. مقدمه اینه که آیا ما به درد هم میخوریم یا نمیخوریم، نه برای اینکه ازدواج کردیم زن و شوهر شدیم. این دلبستگی ایجاد میشه، این دلبستگی چشم انسان رو به خوبی ها، به بدی های طرف مقابلش میبنده، میگه آقا من عاشق این شدم، من دوست داره این شدم، دیگه بدی هاشو نمیبینم، یا اگرم دیدم یه اب نداره، بابا حل میشه، خوب میشه، یه چی خوب نمیشه. بعد سبک سنگین کنیم، بعد توش دقت داشته باشیم، انتخاب درست. بعضی ها متاسفانه از مخصوصا آقا پسرها که الان هم دوره تأخیر در ازدواجشون هست و سن ازدواج بالا رفته، خب بالاخره همین که ازدواج یک عقدی صورت میگیره، اینا تسلیم نیاز جنسی میشن، یه بابا بلیش کن بذار ازدواج کنیم بره راحت شی. کجا راحت شی بنده خدا، یه مشکل تر میشه ده تا مشکل دیگه درست میشه. نه انتخاب درست. کلید سوم عرضم تمام. بعد از عقد، عقد یک نهاله که کاشته میشه، شما یه نهال میکاری میدونید دیگه، نهال که میکاری برای میوه چند سال طول میکشه میوه بده؟ چند سال؟ 5 سال 4 سال. حالا شما باید من جایزه بدید درسته؟ نه 4 سال 4 سال جی پلو حالا 4 سال غالب اکثر نهال هایی که مسمر هستن، یعنی ثمر میدن میوه میدن، 4 ساله. حالا شاید به قول حاج آقای میوه 8 سال بشه، یا به قول شما 5 سال، ولی غالبا 4 ساله. خب این نهال که میکاری باید به این نهال برسی، کود بدی، آب بدی، مراقبت کنی، هرس کنی، چه میدونم بیل بزنی، درست آقا؟ ما باغ نداریم، بیلا نداریم، ما باغیلا نداریم، ولی خلاصه دیدیم، میگه نخوردیم نون گندم، اما دیدیم دست مردم خدمت غالبا این کارا رو میکنن تا این نهال به ثمر برسه، درست شد؟ آقا ازدواج بعد از تحقق، یعنی بعد از اینکه عقد اتفاق افتاد، عزیزان من تازه نیازمند آبیاری، رسیدگی، آموزش. آقا پسر دختر خانم باید مهارت‌های بعد از ازدواج تو روانشناسی میگن تی او تی بره اون رو یاد بگیره. قبل از ازدواج مهارت‌های پی ام ای که چطور انتخاب بکنیم، همین مباحثی که من گفتم یه دوره است. بعد از ازدواج تی او تی، ازدواج بعد از مهارت های بعد از ازدواج، بعد اتفاق میفته. بدونن زندگی زناشویی یعنی چی؟ تو زندگی زناشویی چه چیزایی نیازه؟ من از خیلی از بزرگترها سوال کردم، استفاده کردم، گفتم حاج آقا پدر بزرگوار شما 70 سالته 80 سالته زندگی کردی، 50 سال 60 سال زندگی مشترک داشتی، الحمدلله زندگیت هم موفق بوده، من یه سوال دارم، تو زندگی شما مهمترین چیز اصلا تو زندگی زناشویی چیه؟ از نظر شما چیه؟ آفرین، گذشت دیگه جان، محبت، آفرین دیگه، تحمل، صبر، سازگاری، و امثال اینا رو باید یاد بگیرن. غالبا در برخی از خانواده‌ها نگاه میکنید چون مهارت‌های بعد از ازدواج رو ندارن، چون بلد نیستن زندگی مشترک چه چیزهایی رو باید رعایت کنن، بیاموزن، به منصه عمل برسونن، خاطر به مشکل بخورن. من یه سری بگم آقا، وقت منبرم رو به اتمام، روایت داریم، حالا کوچکترها هم تو مجلس هستن، بحث برای ازدواج برای بزرگ هاست، به این ما روایت داریم توی بحث تمکین خاص، میگه در هر حالتی خانوم باید شوهرش رو اجابت کنه، در هر حالتی خانوم باید شوهرش رو اجابت کنه، البته در برخی از موارد طبق این شرایطی و با یه صورتی، حالا نمیخوام بیشتر از این باز کنم دیگه، همه شما متوجه عرض بنده میشید. عزیزان حدود 80% درگیری ها توی زندگی های مشترک تو نسل جوان نسبت به همین مطلبه، یعنی اون اقناع و ارضایی که بعد اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. کمترین اختلافی موجب قطع کردن دو هفته سه هفته یه ماهی دوتا جوان میشه، کمترین دو هفته سه هفته یا هفت نمیزنن پشت من اون بیرون من میخواه این بیرون باور نمیکنید من زندگی دیدم سه ماه پنج ماه شش ماه با هم قرن چه زندگی این آخه این چه جور زندگی کردن بعد این ازدواج موفق این توش آرامش هست نیست یکی از اون بر بزنم این برای خانوما بود آقا پسرا یاد بگیرم در هر صورتی باید در رفع نیاز همسرت و خانواده تلاش بکنی. به حضرت زهرا از حضرت علی هیچی نخواست، اومد گفت زهرا جان هیچی از من نخواستی؟ گفت بابام گفت یه وقت نکنه از علی چیزی بخوای علی نداشته باشه شرمنده ای تو بشه. از علی گفت زهرا جان یه چیز از ما بخواد؟ گفت من از تو یه دونه انار بخوام. شنیدید داستانشو مختصر کنم، از دهلی هم پول دو جیبش نبود قربونش برم پاشو دالا قصه داره رفت دنبال این که چجوری خلاصه این رو تهیه بکنه و رهنی گذاشت و یه یهودی حالا نقل گرفت و اومد نصفشو به یه کسی داد و نصفشو به یه شیعانش گرسنه که هیچی نخوردم دار دست آخری اومد تو خونه بعد قصه اینطوری شد حضرت زهرا بعد هنوز سخن نگفته بود سخنش تموم نشده بود دید جبرائیل به رسول خدا 10 تا انار فرستاده داده دست سلمان رسول خدا سلمان هم اومده بیا علی جان اینو خدا فرستاده حالا اینم قصه داره، یک شو قایم کرده بود، از علی نگاه کرده 9 تاست، به سلمان خندید، گفت یه دونه رو یه دونش کمه، گفت من تو بودی؟ گفت نه، پس چی میگه؟ گفت قرآن میگه من جا ابل حسن فله و عشر امثال، هر کی کارو خوب کنه خدا 10 برابر میده، من یه انار دادم خدا 10 برابر بده، یک شو تو برداشت. لبخند زد گفت خدا بهتر میداند رسالتش رو، ولایتش رو در چه کسانی قبول. بله تجربهش در کنم، خواستم امتحان کنم شما. باید تلاش کنه مرد. بعضی از مردا تنبلن، تعارف نداریم، بعضی از مردا هر کاری رو انجام نمیدن. دارم میگم چرا کار نمی کنی حاج آقا؟ کو کار شما پیدا کن من برم سر کار. بسم الله این همه کار، من یه حرف بزنم فردا خوشم غیبت نکنید. دیروز داشتم با یکی از آقایین علما صحبت میکردم، حالا آقا مصطفی میشناسه، شیخ مصطفی، یه صحبتی شد. من تایید نمی کنم این شغل و این کارها، فردا غیبت نکنید باشه من بگید حاج آقا اومد اینجا این شغل رو چیز کرد گفت دارم. نه من مثال دارم میزنم. رفیقمون برگشت گفت حاج آقا این کار که میگن، ما یه دوستی داریم توی خدمتتون عرض کنم که توی میدان انقلاب از ساعت 12 تا 4 صبح سیگار میفروشه، با این 4 ساعت کاسبی که تو میدان انقلاب میکنه سیگار میفروشه، 2 تا بچه دانشجو داره خرج اونا رو داره میده. خب این کار، حالا نمیگم برو سیگار بفروش حاجا، برو سیگار بفروش، نه بابا جان ما نمیگیم سیگار بفروش، میگیم که کار کن. حتما نباید کار اداری باشه، حتما نباید کار دولتی باشه، حتما نباید یک کاری باشه که مثلا شأن شما باشه. کار مگه شأن و غیر شأن داره؟ با کار هر کاری، کار مشروعی شرافت داره، به انسان شرافت میده، عزت میده، آبروی آدمو حفظ میکنه. هر کاری که انسان بتونه بکنه، مشروع بتونه باشه، بتونه یه لقمه حلال در بیاره، اون موجب عزت مرده. یعنی چی آقا؟ نشسته خونه کار پیدا کنه من برم سر کار. کاری نمه کار، برو سر کار، حرکت کن، هر کاری پیدا کردی برو شروع کن، یواش یواش خدا برکت میده. این سریال ستایش رو نگاه بکنید، این آقای حشمت فردوس، ببینید حالا این مولتی میلیاردری که حالا توی خدمت شما عرض کنم، خیلی این سریال ستایش کنه که نایدن ببینن درس زندگی میده. اما فیلم های خوب قدیمی صدا سیماست، الان کم شده اینجور فیلم ها، درس زندگی میده. ببینید یک جوونی که از صفر وزیر صفر شروع کرده، تلاش کرده، کار کرده، ابا نکرده از کار کردن، خجالت نکشیده از کار کردن، کارهای پس، کارهای سنگین، کارهای سبب، کار کرده، تلاش کرده تو زندگی، خودم برکت داد چون حشمت فردوس. تو زندگی برادرای من جوونای عزیز کار کنید. حالا که هم خوش میگه آج آقا تو خودت چیکار کردی؟ من 5 سالگی کار کردم، شانسی میفروختی، بستنی فروشی کردی تا همین الانش هم داریم کار میکنیم، کارهای غیر طلبگی داریم کار میکنیم، هیچ عبایی هم من بالا پیبرم داریم میشیم، باید هیچ مشکل نداریم، کار داریم، کار حلال و دوزی زن و بچه رو در میاریم. کار بکنید جوانای عزیز، در هر موقعیتی هستی تلاش بکنید برای رفع نیازهای زندگی مشترک به همسرتون. جوهر مرد چیه؟ الان تو جامعه ما، تو بین جوان ها اینجا افتاده؟ طرف هیچی آقا بیکارم. بیکارم یعنی چی؟ بیکارم، آقا کار نیست، این حرف نادرستیه، برو فکر تو عوض کن، دیدگاه تو عوض کن. آقا عرضم تمام، ازدواج موفق که الان در جامعه ما کم شده اینه که این ازدواج در موقع به هنگامش، در موقع مناسبش اتفاق میفته با 3 شرط. ازدواج موفق ازدواجش که در موقع مناسب به هنگام خودش، نه خیلی زود که طرف پخته نیست، نه خیلی دیر که 40 سالشه 38 سالشه تازه میخوای بری زن بگیری دیگه، که بچه بیاره، که علاقه پیدا بکنه، دیره، یه سن مناسب پختگی که آماده شدن ازدواج اتفاق میفته با 3 شرط. 1 طی کردن فرایند شناخت، 2 انتخاب درست و آگاهانه، بدونی طرف تو که داری انتخاب میکنی خصوصیاتش چیه، رفتارش چیه، علایقش چیه، تفاوتش چیه، شباهتش چیه، بشناسی روانشناسی طرف و خصوصیاتش رو، و 3 مهارت‌های بعد از ازدواجه، خانوما خانداری، شوهرداری، بچه داری، چجوری سلوک کردن با خانواده همسر، آقایون، کار، محبت، گذشت، حمایت از خانواده، تربیت فرزندان در آینده و همسرداری و زنداری است. خدا به حق محمد و آل محمد همه جوانای کشور ما رو موفق به ازدواج موفق بفرما. خدای اونایی که ازدواج کردن، خدایا ازدواجشون رو به سمت سعادت و خوشبختی و رضایت و پایداری رهنمون بفرما. خدای این موزل طلاق رو بیشترین و بدترین آسیب اجتماعی در ایران معاصر طلاقه. اول طلاقه، بیشترین آسیب اجتماعی ایران طلاقه. خدای همه آسیب‌های اجتماعی، همه آسیب‌های خانوادگی، مخصوصا طلاق رو از شیعان محبان امیرالمومنین کشور عزیز ما مرتفع بفرما. خدای به حق آقا امیرالمومنین، به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، به همه ما توفیق پرورش نسل محذب عنایت بفرما، عاقبت ما ختمه به خیر بفرما. شب جمعه از جمعی انبات گذشتگان زمین حقیق امام شهدا انبات جمع حاضر طریق رحمت بفرما. این دوست عزیزمونم انشاءالله تشریف بیاره هدیهش رو بگیره، هدیه کنی بر واقع تقیبه جمعی محبان اهل بیت زمین حقیق امام شهدا. بخوانیم الفاتحه مع الصلوات.
شما که موفق باشید، سلامت باشید.